به نام خدا سلام عرض میکنم دست شما ممنون به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز دانشجویان محترم مؤسسه طرح نوین اندیشه. خیلی خوشبختم که در خدمت شما دوستان عزیز هستم. همونطور که مستحضرید ما در درس آیین دادرسی کیفری در حدود 20 ساعت در قالب کلاس نکته و تست یا کارگاه نکته و تست بهتر بگم در درس آینه دادرسی کیفری در 5 جلسه 4 ساعته در خدمت شما دوستان عزیز هست. قبل از اینکه مطالبم رو بخوام شروع کنم و وارد اصل قصه بشم لازم هست که مقدمه ای رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم. مقدمه اول اینکه دوستانی که احیاناً حالا ممکنه تک درس فقط کیفری داشته باشن جزا رو با ما نبودن و غیره لازم هست حالا ممکنه برای دوستانی که در درس جزا شنبه با ما کارگاه داشتن این حرف تکراری بیاد ولی خب من مجبورم که دوباره اونها رو بگم. اولی که من خودم رو معرفی کنم من علیرضا نوبهاری تهرانی کارشناس ارشد دکترای حقوق و جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی وکیل پایه‌ای که دادگستری کانون وکلای مرکز شهر تهران مدرس دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی در دروس حقوق جزا و دادرسی کیفری هستم که خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم. اما مقدمه دوم در ارتباط با روال کار ما هست. دوستان دوستان عزیز همونطور که از اسم دورمون پیداست اینجا کارگاه نکته و تست آیین دادرسی کیفری است نه کلاس درس. یعنی پیش‌فرض ما اینه که دوستانی که در این کارگاه حضور دارن حداقل یک کلیاتی از آیین دادرسی کیفری رو بلدن و اگر صفر و مطلق خالی نشستین اینجا ممکنه یه سری از حرفای من متوجه نشید و اوکی هم هست چون من اینجا قرار نیست صفر تا صد آیین دادرسی کیفری رو درس بدم. قراره نکات آیین دادرسی کیفری رو با تاکید بر نکات مهم مرور کنم. پس قصد اینجا مرور و تثبیت و رفع اشکال نکات آزمونی و مهم آیین دادرسی کیفری است نه تدریس آیین دادرسی کیفری. در ارتباط با این کارگاه باید خدمتتون عرض کنم که اگر به کارهایی که من میگم یعنی تا همین الان هر گلی به سر خودتون زدید تا الان زدید تمام از این لحظه به بعد در واقع ابتدای این جلسه شما خواهید دید که از یه جایی بعد دیگه سوال تکراری خواهد شد شما دیگه همین صفحه رو راجع به شخص دارید و متوجه میشید که با تسلط به محتوای یک سری صفحه دیگه شما کل اون آزمون رو یه چیز به راحتی پاسخگو باشید. پس اینجا تاکید ما رو نکات هست. ممکنه در پایان این 20 ساعت با کلن 120 در حالت 150 تا تست نهایت بزنید ولی تمامی صفحه های مهم آیین دادرسی کیفری رو سعی میکنیم با هم یک دور دوره کنیم تا جایی که وقت بهمون اجازه بده. روال کار هم به این ترتیب هست که من هر موقع سرفصلی رو در واقع یک سوال رو میخونم قسمت چت رو باز میکنم شما تو قسمت چت میزنید گزینه صحیح کدام گزینه است بعد من چت رو میبندم راجع به اون سوال و اون سرفصل توضیح میدم و بعد از اینکه اون سرفصل تموم شد دوباره چت رو باز میکنم که بتونید سوالاتتون رو بپرسید. دقت داشته باشید که وقتی چت رو باز میکنم قسمت چت رو از پیام دادن به همدیگه خودداری میکنید با همدیگه اونجا چت نمیکنید. مخاطبتون در اون قسمت فقط منم و فقط من جواب میدم لذا کس دیگه ای رو مخاطب قرار نمیدید کس دیگه ای رو به سوال دیگه ای جواب نمیده فقط از من میپرسید و فقط من جواب میدم. نکته اینکه وقتی چپ رو باز میکنم نکات غیر متفرقه، نکات متفرقه، نکات بی ارتباط به بحث مطرح نمی کنید، فقط راجع به همون موضوع اگر سوالی هست میپرسید. علاوه بر این که میتونید سوالاتتون رو تایپ بکنید که من خواهم دید و جواب خواهم داد، علاوه بر اون میتونید یه علامت اونجا میبینید که دستتون رو بگیرید بالا، ریز هند داره، عکس دسته، اگر اون رو بزنید من میبینم و میتونم وایس شما رو فعال کنم که شما اگر تایید بکنید من میتونم صدای شما رو بشنوم و این وقت چت راحت‌تر دیگه، شما سوالتون رو میپرسید و من جوابتون رو خواهم داد. پس از این طریق هم میتونید با هم در تماس باشید. این کلیت قصه بود که با توجه به اینکه اغلب نکات رو من توی جزا هم گفتم و فرضم بر اینه که اغلب شما دوستان عزیز در درس جزا هم با من کارگاه نکته و تست دارید، دیگه بیشتر از این وقت هدر نمیدم برای مقدمه و با اجازتون یک راست میریم سر اصل قصه. همراه داشتن قانون آینه داده سه کیفری هم الزامی است. همراه داشتن قانون آینه داده سه کیفری. خب اصلا خدمتتون که از سال اول شروع میکنیم. حالا من امروز استثنا اپراتور، من تخته اینجا ندارم که صفحه نمیدونم بچه ها دارن یا ندارن، من پایین تخته ندارم. عرض کنم خدمتتون که من جلسه اول، چون حد دادم احتمال داره جزوه رو نداشته باشید، براتون دارم منتشرش میکنم، شیر میکنم ببینیدش، ولی از جلسه آینده شما باید فیزیکی داشته باشید و من دیگه شیر نخواهم. سوال یک میگه شخصی در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس وکالت 93، این سوال در واقع آزمون وکالت 93 رو قراره ببینیم. شخصی در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس به عنوان مطلع احضار میشه و پس از تحقیق در مزان اتهام مبنی بر ارتکاب جرمی قرار میگیره. همین مطلع قصه ما کدوم گزینه صحیحه؟ گزینه صحیح کدومه؟ در صورت اعلام مراتب دادستان در همون جلسه بهش تفهیم میشه، چنانچه تحقیق مطلع در حضور وکیل باشه بهش تفهیم میشه، بازپرس مجاز به تفهیم نیست و باید یه وقت دیگه به عنوان متهم احضار بشه و نیازی به استعلام نظر دادستان نیست و بازپرس خودش مکلفه که بهش تفهیم اتهام بکنه. کدوم گزینه صحیحه دوستان؟ گزینه صحیح رو من چرت و فعال کنم. گزینه صحیح رو بفرمایید. خب بسیار خوب، بله همونطور که به درستی همه دوستان عزیز تقریبا اعلام کردن، گزینه سه گزینه صحیح هست. اما بیان رو دفترچه نکات، بیان رو دفترچه نکات. صفحه یک رو اگر ببینید، صفحه یک در دفترچه نکات، سوال یک در ارتباط با در واقع آزمون وکالت 93. دوستان این صفحه در واقع سوال از سرفصل بازجویی از شهود طرح شده که مواد 216 تا 218 رو به خودش اختصاص میده. در ارتباط با این اپراتور من این جزوه رو هم میخوام شیر کنم پخش نمیشه ها، الان دو تا مورد هست که در تکلیفش رو برای من روشن کن. یکی این که من اینجا تخته ندارم و دوم این که الان جزوه نکات رو پخش میزنم پخش نمیکنم. اینو یه بررسی بکن اگه صدا ما میشنوید. باشه، در ارتباط با بازجویی از شهود در دادسرای سری ماده هست که نفس محور خیلی هم دست دادنی نیست ولی نیاز به خوندن دارد. مثلا ماده 204 رو نگاه بکنید، راجب اینه که چه زمانی شخصی به عنوان شاهد احضار خواهد شد که در واقع میگه بازپرس به تشخیص خودش به معرفی شاهد با تقاضای متهم و اعلام مقامات زیرفت در واقع شخص رو احضار میکنه. تفسیر یک ماده 24 آزمونی است، بهش میگیم جلب شاهد در دادسرا. کنار تفسیر یک ماده 24 حتما ماده 320 بنویسید که راجع به جلب شاهد در دادگاه، و همچنان ماده 127 که راجع به جلب شهود تحقیقه. حتما این مطالعه تطبیقی رو انجام میدید، حتما الزامی است که این کار رو انجام بدید. این شد راجع به جلب شاهد. فقط جلب شاهد در دادسرا طبق تفسیر 1204 یک بار شاهد احضار میشه و در واقع در این حالت اگر بدون عذر موجه نیاد جلب خواهد شد، اگر هم عذر موجه داشته باشید یک بار دیگه احضار خواهد شد و در این صورت اگر نیاد دیگه جلب خواهد شد. تو جزتون همونطور که میبینید خط سوم، حضور شاهد در برابر مرجع قضایی الزامی است، اما ادای شهادت اختیاری است. یعنی اگر شاهد نیاد جلب میشه طبق تفسیر یک، که تفسیر یک مهمه، این جزء تبعی نمیشه، جزء نمیدونم جزء نکات برای پلی میزنم پلی میره یک تفسیری نمیدونم
یه
ما
دیگه
تکنه در ارتباط با بهتر داره یه اتفاقای جایی آن این کود خب بعد همزه که تصویر رو میبینید، حضور شاهد در برابر مرجع قضایی الزامی اما ادای شهادت اختیاری است. یعنی شاهد اگر شهادت نده میگم برو خونه، اگر نیای جلبت میکنیم میتونی بیای بگی شهادت نمیدم. اما در ارتباط با این موضوع تفسیر 2204 در حد روخونی نگاهش بکنید. ماده 205 راجع به احضار شاهد نظامی مهمه و کنار ماده 205 ماده 615 بنویسید و حتما مقایسه تطبیقی انجام بدید. ماده 205 راجع به احضار شاهد نظامی است که باید 24 ساعت قبل از طریق فرماندهش انجام بشه. ماده 615 راجع به احضار متهم نظامی است که اونم اصولا از طریق فرماندهشه، مگر در صورت فوریت یا عدم دسترسیش در یگان در محل اقامتش انجام میشه، ولی باز به اطلاع فرماندهش میرسه که ماده 615 رو حتما ببینید. اما ماده 206 ماده بدی نیست، راجع به غیر علنی بودن شهادت در دادسراست. چون میدونید که در مرحله تحقیقات در واقع تحقیقات تابع نظام تفتیشی هست و غیر علنی است، ولی در دادگاه اون موقع علنی است. در واقع ماده 206 هم مرتبط هست با ماده 192. اما ماده 207 هم که بیانگر تعداد دفعاتیه که از از شاهد میشه بازجویی کرد، دیگه اولا شهادت شهود ما استماع شهادت به شکل انفرادی انجام میشه که با هم در تبانی و مبادله قرار نگیرد، ثانیا بازجویی مجدد منوط به ضرورت یا مواجهه است. مواجهه یعنی رو در روی کردن با قید جهات ضرورت میشه مجددا از او بازجویی کرد، که ماده 207 هم قابل مقایسه است با 198 327 که حتما این مباحثه تفصیلی رو انجام بدید. اما در ارتباط با ترتیب بازجویی مواد 208 تا 212 احضار متهم نظامی است که اون هم اصولا از طریق فرماندهشه، مگر در صورت فوریت یا عدم دسترسیش در یگان در محل اقامتش انجام میشه، ولی باز به اطلاع فرماندهش میرسه که ماده 615 رو حتما ببینید. اما ماده 206 ماده بدی نیست، راجع به غیر علنی بودن شهادت در دادسراست. چون میدونید که در مرحله تحقیقات در واقع تحقیقات تابع نظام تفتیشی است و غیر علنی است، ولی در دادگاه اون موقع علنی است. در واقع ماده 206 هم مرتبط هست با ماده 192. اما ماده 207 هم که بیانگر تعداد دفعاتیه که از شاهد میشه بازجویی کرد، دیگه اولا شهادت شهود ما استماع شهادت به شکل انفرادی انجام میشه که با هم در تبانی و مبادله قرار نگیرن. ثانیاً بازجویی مجدد منوط به ضرورت یا مواجهه است. مواجهه یعنی رو در روی کردن با قید جهات ضرورت میشه مجدداً از او بازجویی کرد، که این ماده 207 هم قابل مقایسه است با 198 و 327 که حتما این مباحثه تفصیلی رو انجام بدید. اما در ارتباط با ترتیب بازجویی مواد 208 تا 212 رو باید دید که حقیقتا ماده‌های مهمی نیستن. حالا ماده 208 عدد رو خونی، 209 رو خونی، فقط 209 قابل مقایسه است با 322 و تفسیرش. و دقت کنید مهمه که در آیین دادرسی کیفری وجود قرابت سببی و نسبی و همینطور رابطه خادم و مخدومی نافی شهادت نیست. پس وجود رابطه خادم و مخدومی و قرابت سببی و نسبی مانع شهادت نیست و باز هم طرف به عنوان شاهد میتونه شهادت بده و دلیل محسوب بشه. ماده 210 راجب سوگنده که مهم نیست و قابل مقایسه با 323. ماده 211 باز بدک نیست برای سوال اومدن، نفت محور، اینها دست دادنی نیست حقیقتا. اینکه بازپرس میتونه در صورتی که واجد شرایط شهادت نباشه، اصلا شرایط شهادت میشه 177 جزا شرایط شاهد، ببینیدش اینا رو ببینید، اینا دکور نیست، حتما باید ببینیدش. میگه بازپرس میتونه در صورتی که شاهد شرایط شهادت که 177 مدار نداشته باشه بدون نیاز به سوگند بشنوه، که از جنس در واقع اثرش و اعتبارش به اندازه یک اماره قضایی است، که همین ماده 211 قابل مقایسه است با ماده 162 و 176 جزا. حتما ببینید قابل مقایسه است با این و همینطور قابل مقایسه است با تفسیره 323 کیفری، با این هم مقایسهش رو انجام بدید. مقایسه این هم نفس محوره و سوالاش سخت هم نیست، همه متجرد مصر قانون دست دادنی هم نیست، ما فقط بده میگیم کدوم ماده ها مهمتر هست. 212 نشوندنده کسبی بودن تحقیقات در داستر هاست، میگه شهادتش نوشته میشه، براش خونده میشه، به امضا اثر انگشتش میرسه، اما ادامهش مهمه. میگه اگر شاهد از ادای شهادت خودداری کرد یا شهادت داد ولی از صورت مجلس و امضا نکرد، میگه تمام صورت مجلس به امضای بازپرس و منشی، دقت کنید بازپرس و منشی، تمام اوراق میرسه. تفسیرش آزمونیست، هرچند که تا حالا اینا سوال نیومدن هیچ وقت. تفسیرش میگه بازپرس مکلفه که از شاهد بپرسه که چرا شهادت نمیدی. اما در کنار این موضوع که خوندیمش و دیدیمش، شاهد دارای حقوقی هم هست. یکی از حقوق حفاظت و حمایت از شاهده که تو ماده 214 و تفسیرهاش اومده، که باز بحثی نفس محوره، فقط حتما ماده 214 رو با ماده 40 97 و 101 مطالعه تطبیقی داشته باشید. که ماده 214 میگه آقا اگه لازم شد بیمه خطر جانی میرفت، مالی یا حیثیتی، ولی ادای شهادت الزامی بود، میشه یه سری اقدامات حصری مراقبتی برای شاهد انجام داد که زیرش اومده. تفسیره یکش باز یه سری اقدامات دیگه هست که البته منوط به درخواسته. تفسیره دوش میگه نباید نافی حقوق دفاعی متهم باشه و تفسیره سهش میگه این اقدامات اگه لازم باشه تو دادگاه هم انجام میشه. اما از اون مهمتر ماده 215 است. ماده 215 باز مهمه، احتمال سوال داره، یکی دو بارم اومده 215. راجع به اینه که شاهد و مطلع میتونه دریافت خسارت کنه. ببینید پایین نوشتم دو تا چیز، یا هزینه ایاب و ذهاب یا دروازن ناشی از ترک شغل. اما جا خالی اول، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه قوه قضاییه تعیین میشه روبروش، ضرر و زیان ناشی از جرم بر اساس اگه لازم شد نظر کارشناس انجام میشه. پس ملاک محاسبه این مبلغ به چه ترتیبه؟ اما سوالی که مسئول پرداختش چیه؟ اگر شاهد یا مطلع برای حضورش هزینه عیاب ذهاب بخواد یا خسارت ناشی از ترک شغلش بخواد، کی باید پرداخت کنه؟ بستگی داره کی شاهد رو بخواد. اگر پایین صفحه، اگر مقام قضایی شاهد رو احضار کرده باشه، کی مسئول پرداخته؟ جلوش بنویس قوه قضاییه مسئول پرداخته. اگر جلوش متهم شاهد رو خواسته باشه، کی مسئول پرداخته این هزینه های شاهده؟ بازم قوه قضاییه جلوش بنویس، بازم قوه قضاییه. اما اگر شاکی شاهد رو خواسته باشه، کی مسئول پرداختشه؟ سر سر شاکی مسئول پرداخت هزینه است، اگر شاکی بخوادش. ولی اگر شاکی مؤثر باشه، شاکی متهم شاهد خواسته باشه ولی مؤثر از پرداخت هزینه ایام ذهاب و ترک شغلش باشه، در این صورت اتفاقی میفته؟ جلوش بنویس، بازم قوه قضاییه پرداخت میکنه این خسارت رو، در واقع این هزینه مطالبه شده رو. پس اگر ادعای ایثار کنه و ایثارش رو بتونه ثابت کنه، بازپرس بپذیره، نیاز به تشریفات ایثار نداره، دادخواسته نداره، بازپرس بپذیره که این آدم مؤثره، در این صورت باز قوه قضاییه این هزینه رو پرداخت میکنه. اما در صفحه 3 میگه اما اگر شاکی داشت و نداد، اگر شاکی داشت و پرداخت نکرد، در این صورت اگر جرم غیر قابل گذشت باشه، باز قوه قضاییه میده، بعدا میتونه رجوع کنه. ولی اگر جرم قابل گذشت باشه، شاهد احضار نمیشود، شاهد احضار نمیشود، یعنی از عدد دلایل یا از اعداد دلایل خارج میشه. پس این شد مسئول پرداخت این هزینه. همه این حرفا که تو جزتون بود میشه ماده 215، ماده مهمیه. کنار ماده 215 بنویسید ماده 560 و تبصره 3 ماده 560، ماده 560 و تبصره 3 ماده 560 که حتما ببینیدش. درست؟ این هم در ارتباط با این بود. اما در ارتباط با شاهد دو ماده دیگه هم هست که باید ببینیم. یکی ماده 216 که موارد خاصی بود، از این ماده تا حالا سوال نیومده، بدش نیست. به جای اینکه شاهد بیاد پیش مقام قضایی، مقام قضایی میره پیشش. سه جام هست. در صورتی که شاهد یا مطلع یک، علل از قبیل بیماری یا کهولت، دو، تعداد شهود زیاد و در یک یا چند محل، و سه، اهمیت و فوریت. در این سه جا، در این سه جا بازپرس میتونه بره پیشش، که ماده 216 قابل مقایسه است با 321 کیفری و 186 جزا. حتما این تطبیق ها رو انجام بدید، حتما. یادآوری میکنم دقت کنید که استماع شهادت، حالا بعداً درسش میدید، استماع شهادت در دادگاه قابل نیابت نیست با استناد به تفسیر دو ماده 119 خود دادگاه حتما باید، ولی تو دادسرا قابل نیابت هست. تفسیر دو ماده 119 فقط روی دادگاهه، بذار در دادسرا قابل نیابت هست. و اما بالاخره ماده آخر، ماده 213. حتی همه ماده هایی که میبینید بعداً کنارش تیک علامت بزنید که بدونید این ماده ها رو تو این کارگاه دیدید. همه الان ما از ماده 204 تا اصلا خدمتون 216 همه این ماده ها رو دیدیم، که هیچ کلی ماده مرتبط دیدیم ها. یعنی همه الان نزدیک به 20 تا ماده تو همین کارگاه موضع بحث قرار داره، که حالا ماده مرتبط رو هم بعداً راجبشون تکش صحبت خواهم کرد. اما ماده 213 که تا امروز سه بار ازش سوال اومده، ماده 213 وکالت 97 هم اومد، قضاوت مشاوران 98 هم اومد. ماده 213 کمی سوال الانمون بود که اگر شخصی به عنوان شاهد احضار بشه به عنوان مطلع ولی در مزان اتهام قرار بگیره، در مزان اتهام قرار بگیره و باید یک بار دیگه، یک نوبت دیگه در واقع به عنوان متهم احضار بشه. لذا نه تفهیم اتهام ممکنه، نه عقد تامین، حتی تامین هم نمیشه ازش گرفت. نه تفهیم اتهام، نه تامین میشه، یعنی وثیقه و کفالت. باید بره خونش یک بار دیگه به عنوان متهم احضار بشه. ببین الان من یه سوال رو جواب دادم، ولی با این یه سوال فکر میکنم 4 یا 5 سوال این دفتر رو جواب دادم، چون از این بحث حالا 4 یا 5 بار کلن سوال دارم. این از سوال یک. چون بحث خاصی نبود فکر نمیکنم نیازی به در واقع سوال داشت. اما سوال دو، بریم سراغ سوال دو. حالا سوال دو رو که توضیح دادم، بعد از اون میتونید سوال بپرسید، حتی اگر از این بحث سوالی داشتید یا نه. اما سوال دو بسیار سوال مهمی هم هست. میگه در جرم غیر قابل گذشت که مجازات اون تعزیر درجه 6 و قابل تعلیقه، تعزیر درجه 6 و قابل تعلیق، مقام قضایی موضوع رو با توافق طرفین میده به میانجی، در میانجیگری شاکی گذشت میکنه. متهم سابقه مؤثر نداره، کدوم گزینه صحیحه؟ موقوفی تعقیب با موافقت شاکی، تعلیل تعقیب با موافقت متهم، بایگانی کردن تعقیب با موافقت متهم، ترک تعقیب با موافقت شاکی، ترک تعقیب با موافقت متهم، کدوم گزینه صحیحه؟ من چطور باب کردم؟ کدوم گزینه صحیحه؟ خب یه دونه 3 دیدم، 2 تا 3 دیدم. خب بسیار خوب، یه دونه دیگه دیدیم و 4. خب همه گزینه ها رو دیدیم یواش یواش. خب بسیار خوب، اما دقت کن، اونایی که گفتید گزینه 1، دقت کنید، جرم موضوع سوال غیر قابل گذشته. در جرائم قابل گذشت اگر شاکی گذشت میکرد گزینه 1 صحیح، پس این که 1 غلط. اونایی که گفتید گزینه 3، بچه ها قرار بایگانی کردن پرونده اولا موافقت کسی رو نمیخواد، همین این غلط. ثانیا بایگانی کردن پرونده در تعدیلات درجه 7 و 8 صادر میشه، صورت سوال میگه تعدیل درجه 6، پس 3 هم غلط. اما 4 ترک تعقیب، حتی ترک تعقیب اولا موافقت متهم رو نمیخواد اصلا. ترک تعقیب منظور به درخواست شاکیه، نه موافقت متهم، درخواست شاکی. ثانیا ترک تعقیب تو جرائم قابل گذشت راه داره، میگه غیر قابل گذشت، پس شما رد گزینه میکردی به گزینه 2 میرسیدی. رد گزینه اگر میکردی، میخوام قلق پستنی رو همینجوری لابلای حرفامون یاد بگیریم، چجوری بعد جواب صحیح برسیم. اما قصه چیه؟ بحث چه بحثی که سرفست بیان تو جزوه نکات صفحه در واقع 3. آقا سوال 3، سوال 2 اگه سرفستی که اثر شده به نام مقتضی بودن تعقیب. بحث بچه ها، این سرفصل هر سال بلا استثناء 1 تا 3 سوال رو به خودش اختصاص میده. سابقه داشته در یک آزمون از 20 سوال 3 سوال از سرفصل سال 2 تون بیاد، سابقه داشته 2 سوال بیاد، سابقه داشته 1 سوال، یعنی همین این سرفصل خودش میشه 1 تا 3 سوالتون. پس کنارشون نیستید، حتما سوال میاد، نه شاید نه احتمال، حتما. بچه من اگه سوال 2 رو توضیح بدم جواب بدم، شاید چیزی حدوش 20 خورده تست این دفترچه رو جواب بدم، یعنی فقط نزدیک 20-22 بار حتی بیشتر از این سرفصل تو آزمون های مختلفتون که دفترچه سوالاتتون هست سوال اومده، و خدا اون روز نهاره که ما برسیم بهش و شما جلسه بعدی که از اون صفحه سوال جدید میبینید جواب غلط بدید، بگید من میدونم اون آدمه که غلط جواب داده، چون نشون میده تا هفته بعد این موارد رو نخونده که تستشو غلط داره میزنه. بعد موقع من میدونم و اون آدمه حیف که دست هم فقط بهش نمیرسه. خب به سراغ مقتضی بودن تعبیر. آقا قصه از این قراره که همونطور که میدونید طبق در واقع قاعده الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب، دادستان مکلف به تعقیب همه جرائمه که بهش میگن قاعده قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب، که در جرائم قابل گذشت پس از شکایت شاکی مکلف به تعقیب همه جرائمه. اما چون این قاعده قاعده بدیه، قاعده دوگمیه، گاهی اوقات مصلحت ایجاب میکنه افراد تعقیب نشن به خاطر جرم خفیف. به همین دلیل برای اینکه این قاعده قانونی بودن تعقیب یه مقدار متعادل بشه، تعدیل بشه، مثلا سبک بشه، یه قاعده دومی وضع شد به نام قاعده مقتضی بودن تعقیب یا متناسب بودن تعقیب یا موقعیت داشتن تعقیب، که به موجب این قاعده دوم قانونگذار یه سری نهادهایی رو به وجود آورده که اصطلاحا بهش میگن جایگزین‌های تعقیب، که به موجب اون در واقع مقام قضایی میتونه با حصول شرایطی به جای تعقیب متهم از مسیرهای جایگزین تعقیب استفاده کنه. بهش میگن جایگزین‌های تعقیب. ما 4 تا نهاد داریم. فلسفه وجودیشون مقتضی بودن تعقیبه. ما 4 تا نهاد داریم که فلسفه وجودیشون جایگزین های تعقیبه یا در راستای تعدیل قاعده الزامی بودن تعقیبه. این 4 نهاد عبارتند از قرار ترک تعقیب 79، قرار بایگانی کردن پرونده 80، قرار تعلیق تعقیب 81، اعطای مهلت 82. که سوال ما اصلا این اعطای مهلت هم بود. اما بریم سراغش. قرار ترک تعقیب. خب آقا خیلی مهم. آقا قرار ترک تعقیب همونطور که میبینید مختص قرار ترک تعقیب مختص جرائم قابل گذشته. قابل گذشت به هر درجه، جای خالی، قابل گذشت مختص جرائم قابل گذشت به هر درجه، حتی حد قصد، یعنی نمیگیم تعذیر قابل گذشت، جرائم قابل گذشت به هر درجه ولو حد قصد و تعذیر به هر درجه خواهد بود. درست؟ اما نکته بسیار آزمونی این که صدور این قرار منوط به، جای خالی، منوط به تقاضا یا درخواست، تقاضای بزهدیده، تقاضای شاکی است. منوط به تقاضای شاکی است. به این تقاضا حتما باید، جای خالی، تا قبل از صدور کیفرخواست انجام بشه. از قرار ترک تعقیب خودمونی، قرار ترک تعقیب یک اهرمیه در دست شاکی. در واقع قرار ترک تعقیب یک حقیه که در اختیار شاکی قرار داره. قرار ترک تعقیب در واقع این حق رو به شاکی میده که وقتی که شکایت میکنه یه مدت از دادستان وقت بخواد. بگه آقا یه مدت دست نگه داری، درخواست ترک تعقیب میکنه. پس منوط به درخواست شاکیه که این تقاضا و این درخواستش حتما باید تا قبل از کیفرخواست باشه، یعنی بعد از صدور کیفرخواست دیگه بی‌معنیه. صادر کننده این قرار منحصراً دادستانه و چون یک حق برای شاکیه پس صدورش الزامیه. بچه این قرار عرض کنم خدمتتون که غیر قابل اعتراض است یا قطعی است. غیر قابل اعتراض است و قطعیه و با صدورش پرونده بایگانی میشه. درست؟ بچه اگر انسان بخواد سوال بیاد از نکته 5 سوال بیاد. بعد از اینکه شاکی درخواست کرد و قرار ترک تعقیب صادر شد، پس از صدور این قرار یک بار، فقط یک بار تا یک سال به حالی اول، پس از صدور این قرار فقط یک بار، اونم تا یک سال از که از تاریخ صدور قرار درک تغییر. زیر صدور رو خیلی خط بکشید، تنها نهادی است تو کل آیین رابطه کیفری که موعدش برای اصحاب دعوا نه از تاریخ ابلاغ که از تاریخ صدوره. کل آیین رابطه کیفری برای شاکی و متهم اگر موعدی وجود داره، در روز، یه ماه، پنج روز، هر چه موعدی وجود داره، از تاریخ ابلاغه. تنها جایی که موعد از تاریخ حضوره، از تاریخ صدوره، ترک تغییره که ظرف یک سال، اون هم فقط یک بار از تاریخ صدور قرار ترک تغییر، شاکی میتونه تغییر مجدد متهم رو درخواست بکنه. دیگه آقا پشیمون شدم، تغییرش کنید. دقت داشته باشید، نکته 6 چه نکته مهمیه. دقت داشته باشید که فقدان سابقه محکومیت مؤثر و همینطور گذشت شاکی اینجا شرط نیست. فقدان سابقه محکومیت مؤثر و گذشت شاکی شرط نیست. بچه دقت کنید، تو قرار ترک تغییر شاکی گذشت نمی کنه ها، چون جرم قابل گذشته. اگه شاکی گذشت کنه که ترک تغییر صادر نمیشه، موقوفی تغییر صادر میشه. در قرار ترک تغییر شاکی گذشت نمی کنه، شاکی صرفاً درخواست ترک تغییر میده که این درخواست حتما تا قبل از صدور کیفر خواست میشه و مرجع صادر کنندش منحصراً دادستان و با صدور این قرار کلیه قرارهای تعمیر و نظارت قضایی هم طبق ماده 251 لغو شد. همه این حرفا میشه ماده 79 که عیناً تو ماده 79 عراش اومده. باشه، من در درس جزا کلیه نهادهای ارفاقی رو، چون بیشتر نهادهای ارفاقی تو جزاره، اونجا یه مقایسه تطبیقی همه رو با هم خواهم کرد که این 4 تا نهاد هم توش هست. یعنی یه جدولی براتون خواهم کشید که همه نهادهای ارفاقی با هم توش باشه که کجاها درجه چند به فلان فلان. همین 4 تا نهاد به شدت همینجا با هم قابل مقایسه هست. اما نهاد بعدی قرار بایدانی کردن پرونده. قرار بایدانی کردن پرونده موضوع ماده 80. هر ماده‌ای که تو پرانتز یا به هر دلیلی تو جزوه اومده مکلفه که اون ماده رو ببینید. اول از خودمونی که بهتون بگم، بچه خودمونی قرار بایدانی کردن پرونده یعنی مقام قضایی رو میکنه به متهم، میگه فدا سرت برو، اشکال نداره. در واقع در قرار بایدانی کردن پرونده متهم رسته ما اساسا تغییر نمیشه. انگار چشم پوشی میشه از جرمی که انجام داده. کلا قبل از اینکه اینو بگم یه نکته دیگه میگم. ای ایها الناس، ای دوستان، دقت داشته باشید. در آیین رابطه کیفری در موارد زیادی پرونده بایگانی میشه. مثلا در قرار اناثه خواهیم دید پرونده موقتا بایگانی میشه، ماده 21. در قرار توقف تحقیقات، ماده 104 توقف تحقیقات، پرونده موقتا بایگانی میشه. در جنون پس از ارتکاب قبل از صدور حکم قطعی، پرونده اصولا موقتا بایگانی میشه، ماده 13 تفسیر 1 ماده 13 تفسیر 2 ماده 13. خلاصه تا دلتون بخواد پرونده جاهای مختلفی در آیین رابطه کیفری بایگانی میشه، ولی فقط یک جا هست، یک جا که قرار بایگانی کردن پرونده صادر میشه و اونم اینجاست. پس اینو با اونها اشتباه نگیرید. اولا اونا قرار بایگانی صادر نمیشه، پرونده بایگانی میشه. تا در قرار اناثه پرونده بایگانی میشه، در قرار توقف تحقیقات پرونده بایگانی میشه. اصلا تو همین قرار ترک تغییر تو یه سال پرونده بایگانی میشه. و شما اگه این یه سال بگذره و درخواست تغییر مجدد ندی، همچنین پرونده بایگانی میمونه و مختومه میشه، هیچ قرار جدیدی صادر نمیشه. اگه این یک سال بگذره تو ترک تغییر درخواست تغییر مجدد ندی، نکته دیگه این که اون بایگانی همه موقتاً علی قاعده، ولی این قرار بایگانی الزامیه. پس فرقش اینه که تنها جایی که قرار بایگانی صادر میشه اینجاست. خب حالا شرایطی داره، میخوام تو چش طرف نگاه کنیم بگیم فدا سرت برو، چه شرایطی داره؟ شرط اول مختص تعذیرات درجه 7 و 8 غیر قابل گذشته. تمام، با بالایی مقایسش کن. گفتیم قابل گذشت، این میگیم غیر قابل گذشت، اونم 7 و 8. بعد میدونید که تعذیر درجه 7 و 8 مستقیم در دادگاه مطرح میشه. میگه تعذیر درجه 7 و 8 مستقیم در دادگاه مطرح میشه. به همین دلیل مرجع صادر کنندش تیتر دوم منحصراً توسط قاضی دادگاه صادر میشه، برخلاف بالاییش که منحصراً توسط دادستان بود. نکته سوم، جلوش صدور این قرار اختیاری است برخلاف بالاییش. باز کسی نگه جا خالی ها رو جا موندن، من جا خالی ها رو به ترتیب دارم تو قسمت چسب می‌نویسم، به ترتیب. اما شرایط صدور این قرار، شرط چهار، چقدر مهم. نکته چهار، برای صدور این قرار چه شرایطی لازمه؟ خب برای صدور این قرار شرط اول گذشت شاکی یا فقدان شاکی به علاوه فقدان سابقه محکومیت مؤثر که شنبه تو جزا درسش دادم که یعنی چی؟ فقدان سابقه محکومیت مؤثر و به علاوه تفهیم اتهام. شرط از شرط اول گذشت شاکی یا فقدان شاکی، شرط دوم فقدان سابقه محکومیت مؤثر یعنی مجازات طبعی هم داشته باشه، در حال تحمل مجازات طبعی هم باشه و تفهیم اتهام. دقت کنید تو بالایی گذشت شاکی شرط نبود ولی اینجا شرطه، تو بالایی فقدان سابقه شرط نبود ولی اینجا شرطه. اینجا حتما باید به متهم تفهیم اتهام شده باشه، یعنی طرف باید در مزان اتهام باشه بعد ببخشیمش بگید برو ولش کن، ولی اگه در مزان اتهام نباشه که خب بعد حکم براءتش رو صادر کنیم، چرا قرار بایگانی، بعد بگیم آقا بیگناهی برو خونت، ولی اینجا طرف گناه‌ها رو با میگیم برو خونت ببخش، پس بعد تفهیم اتهام هم بشه. از همین شرط اول یعنی گذشت شاکی یا فقدان شاکی پی به این نکته میبریم که این قرار فقط در جرایم غیر قابل گذشت راه داره، چون میدونید جرم قابل گذشت جرمیه به اصطلاح دیگه، جرم قابل گذشت یک اصطلاحه دیگه، جرم قابل گذشت جرمیه که با شکایت شروع میشه و با گذشت تموم و موقوف. حالا داریم میگیم در قرار بایگانی کردن پرونده شرط اینه که یا شاکی وجود نداشته باشه یا شاکی گذشت کرده باشه. از همین شرط میفهمیم که جرم ما حتما باید غیر قابل گذشت باشه. چرا؟ چون اگه جرم ما قابل گذشت باشه و شاکی وجود نداشته باشه اصلا تعقیب شروع نمیشه که بخواد بایگانی بشه. یا اگر جرم ما قابل گذشت باشه و شاکی گذشت کرده باشه اصلا موقوف میشه نه بایگانی، قرار موقوفی تعقیب شده میشه. پس وقتی قانون گذار در قرار بایگانی کردن پرونده میگه آقا شرط این قرار اینه که شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، داره غیر مستقیم ما میگه حتما جرم ما بچه ها جرمی باشه، یک جرم غیر قابل گذشت که نیاز به شکایت شاکی نداره و با گذشت هم تغییرش ادامه داره. اصلا کلا یاد بگیرین به عنوان یک قاعده یاد بگیریم به عنوان یک قاعده که هر نهادی که هر نهاد مساعدی که گذشت شاکی تو شرطه، هر نهادی که گذشت شاکی تو شرطه،
مثل فقدان،
مثل قرار بایگانی دیگه، گذشت شاکی تو شرطه دیگه، اون نهاد مختص جرائم غیر قابل گذشته و در جرائم قابل گذشت راه نداره. وقتی گذشت شاکی تو شرطه، مثلا تو جرائمتون میگیم، میگیم در نظام نیمه آزادی حتما شاکی باید گذشت کنه. خب پس جرمه ها باید کجا میباشه؟ غیر قابل گذشت. چون اگه قابل گذشت باشه که بهش نیمه آزادی نمیدیم، موقوفش میکنیم. پس هر نهادی که گذشت شاکی تو شرطه، اون نهاد مختص جرمه غیر قابل گذشته، مثل قرار بایگانی کردن پرونده و تفهیم اتهام که اینجا هم شرطه. اما نکته پنجم این که صفحه پنج، این که با صدور این قرار اگر تأمینی ساده شده باشه لغو میشه، ولی در صورت ضرورت ازش یک التزام کتبی گرفته میشه. تو بالا از این چیزی رو نداشتیم. التزام کتبی یعنی تعهد کتبی. تو وزرا دیدی از خانواده تعهد کتبی میگیرن، در اونجا دارن قرار بایگانی رو اجرا میکنن. یه مدلی رویهیشه، نه قانونیشه. تو اونجا مقام قضایی رو افتاده کنه، اونا بدهجابیه دیگه. بدهجابی خب تزدید اگه هشته، به جایی که ببرن دادگاه قرار بایگانی ساده کنه، هم اونجا میزن این وزرا عملا دارن قرار بایگانی ساده میکنن، عملا نه در تئوری. یعنی هم اونجا یه تغییرت نمی کنن، یه تعهد ازت میگیرن کسی، بگن فضا سرت برو. یه توی یک جمعه درجه هشتیه که نه شاکی وجود داره نه چیزی. یه تقنیه دام به دوستان که خانم بعد اجابی کردی، یه تعهد بده برو. عملا دارن در عمل قرار بایگانی رو اجاب کنن. اما نقطه شیش، این قرار و این حق فقط یک بار برای هر متهم امکان پذیره. برای هر متهم یک بار. دم یک بار بعدی بگیرنه دیگه میفرستن داستر و دادگاه. این قرار یک بار برای هر متهم صادر میشه، که تو پرانتز می نویسیم مثل آزادی مشروط. مثل آزادی مشروط. حالا بعد نشانش میدونید که کلن دو نهاد مساعد و ارفاقی داریم که شرطش اینه که تو زندگیتون یه بار ازش استفاده کنید. یه دونه کوپن دارید، یه کوپن کل عمرتون دارید. دو تا نهاد، یکی قرار بایگانی کردن پرونده، یکی آزادی مشروط. شرط اساسی این دو تا نهاد اینه که تو کل زندگیتون فقط یک بار میتونید ازش استفاده کنید. اما نکته بسیار مهم، نکته هفت، این که این قرار قابل اعتراضه. قابل اعتراض جای خالی از طرف شاکی یا دادستانه که مرجع اعتراضش هم دادگاه تجدید نظره. پس باز برخلاف درک تبعیض، هیچ چقدر اینا قابل مقایسه هست. پس کنار ماده 80 که همه این حرفا بود، ماده 80 همه این نکاتش گفتم، کنار ماده 80 برسید به شدت قابل مقایسه با 39 جزا، ماده 39 موافقت قضایی. این همه خیلی شبیه به هم. و همینطور حالا معترض هم هست با تاسات 47 نشون دهنده قابل اعتراض بودنش توسط شاکی، که حالا مهم نیست بایدش. همین با 39 جزا قابل مقایسه است. دوم میگن معافیت قضایی، به میگن قرار بایگانی کردن پرونده. اما قرار بعدی، به به، خیلی مهمه. طرح ها عاشق این هست. وکالت 98 هم ازش سوال اومد. وکالت 93 هم ازش سوال اومد. خیلی آزمونیست. قرار تعلیق تغییر. قبل از این که من توضیحات رو ادامه بدم یه نکته بگم. ای ایها الناس، دقت داشته باشید. ببینید آقا، ما یک قرار تعلیق تغییر داریم موضوع ماده 81 عادت کجا ساده میشه؟ کجا ساده میشه؟ حالا میبینید 6 تا 8 مدتش چقدره؟ 6 ماه تا 2 سال که میتونه مراقبتی باشه اون حرفا. چی رو داریم میدازیم اقل؟ تعقیب رو. به همین دلیل مرجع حساب کنندش یا دادستان یا قاضی دادستان. یه قرار دیگه داریم، قرار تعویر صدور حکم، ماده 40 جزا هم دستش نداریم. این هم اتفاقا تو 6 تا 8 ساله میشه، این هم اتفاقا مدتش 6 تا 2 ساله. چیو داریم عقب میندازیم؟ طرف تعقیب کردیم، تعقیبش کردیم، صدور حکمش رو میندازیم عقب. به همین دلیل قاضی اجازه بدلی اینو صادر میکنه، صدور حکمش رو میندازیم عقب. یه قرار دیگه داریم، قرار تعلیل اجرای مجازات. تعلیل اجرای مجازات ماده 46 جزا. این کجا ساده میشه؟ تعدیلات درجه 3 تا 8 و مدتش هم 1 تا 5 ساله. این چی رو داره میاد عقب؟ اجرا رو. یعنی در هم تعقیب شده، صدور حکمش هم صادر شده، اجرا رو داریم میندازیم عقب که احکامی داره. در نهایت یه قرار دیگه هم داریم، قرار تعویق اجرای مجازات. تعویق اجرای مجازات نه تعویق. این کجا آمده اصلا؟ مواد 501 502 503 عادت کیفری. اصلا این مرجع صادر کننده قاضی اجرای احکامه. مثلا مرتکب بارداره، اجرای مجازاتش بعد این مدت به عقب، تعویق اجرای مجازات. به طرف مجنون شده بعد از صدور حکم قطعی، تعویق اجرای مجازات صادر میشه. و ما الان این راجبه چی حرف میزنیم؟ راجبه این. پس میخوام بگم اینا رو باید اشتباه نگیرید وقتا، این راجبه اون حرف میزنیم. خب آقا نکته اول تو جزوه کجاها صادر میشه این قرار؟ تعقیبش یه مدت میندازیم عقب. در واقع خودمونیش هم این که یه مدت تعقیبش رو میندازیم عقب. اگه بچه خوبی بودی بی خیال بشیم کلا، اگه بچه بدی بودی عقب رو میگیریم. خب اولا مختص تعذیرات غیر منصوص درجه 6 تا 8 مختص تعذیرات غیر منصوص درجه 6 تا 8 که مجازاتش قابل تعلیق باشه. مثلا شامل فلان و فلان و فلان نمیشه. در جرمات 47 هم راه نداره. 47 جزا. نکته دو. چه نکته مهمیه؟ هم در جرائم قابل گذشت جلوش و هم در جرائم غیر قابل گذشت امکان پذیره. هم در جرائم جای خالی اول قابل گذشت، هم در جرائم غیر قابل گذشت امکان صدور داره. برخلاف دوتای بالاییش، بالاییه بود فقط قابل گذشت، پایینیه بود غیر قابل گذشت 7 تا 8. این یکی از چه قابل چه غیر قابل 6 تا 8. چقدر حس کردن اینا مهمه. اما شرایطش که شرایطی نیاز داره. به به. شرط اول گذشت شاکی یا عدم وجود شاکی یا جبران خسارت یا ترتیب جبران خسارت. اینا همه میشه یه شرط ها. اینا همش میشه یه شرط. درست؟ مثلا زیر یاها رو خط بکش. زیر یاها رو. یعنی گذشت شاکی شرط نیست، یکی از شرایط. ممکنه شاکی گذشت نکنه ولی خسارتش جبران بشه، بازم میشه این قرار رو صادر کرد. و شرط دوم، شرط دوم فقدان سابقه محکومیت مؤثر، اونم شرطه. فقدان سابقه محکومیت مؤثر مثل بالاییش برخلاف اولیه. منظورم از بالاییش بایگانی بود، اولیه هم قرار ترک تعقیب. اونم شرطه که مجاز طبعی نباید داشته باشه. و دیگه شرط سوم، چقدر مهمه شرط سوم، موافقت متهم. ببین تو ترک تعقیب گفتیم تقاضای شاکی تا غلط کیفر خواست، تو دومی اصلا چیز نمیگفتیم، تو سومی میگیم موافقت متهم. مثل بحث و مثل مهم، مثل نظارت الکترونیکی ماده 62 جزا، مثل نیمه آزادی 56 جزا بکنم 57 جزا و خدمات عمومی رایگان 84 جزا. اگه اشتباه نکنم تفصیل یکیش، حالا ماده مهم نیست، مهم اینه که ما چهار تا نهاد داریم که موافقت متهم شرطه. حالا ده بار این سوال بوده، خود این فقط داده ده بار سوال بود که کجا موافقت متهم لازمه. تعلیق تعقیب، نیمه آزادی، خدمات عمومی رایگان، نظارت الکترونیکی. خب اما چهار نکته چهار این که با صدور این قرار کلیه قرارهای تامین و نظارت لغو میشه، اما در صورت ضرورت تامین جدید لغو میشه که اختیاریه. ببین با بالاییاش مقایسه کن، تو ترک تعقیب تامین لغو میشد، تو بایگانی هم لغو میشد، تعهد کسری میتونستن بگیرن، تو این لغو میشه ولی میتونن تامین جدیدی بگیرن، اختیاری. تجربه مرتبط هست این نکته با 251. اما نکته بعد این که صدور این قرار جای خالی، اختیاری است. اختیاری. حالا من اینجا چون سریع تایپ میکنم اشتباهی تایپی هم ممکنه داشته باشه، دیگه خودتون به بزرگ خودتون ببخشید. من علت اینکه تایپ میکنم که این نگی جا افتادم آی چی شد چی شد، که دیگه جلو چشتون باشه دیگه. اما مرجع صادر کننده است، مگر نه اینکه تو 6 و 7 و 8 صادر میشه. 6 هم 8 و 7 و 8 میدونید مستقیم میره دادگاه، اما 6 اصولا میره دادسرا. پس مرجع صادر کننده این قرار چیه؟ حسب مورد دادستان یا قاضی دادگاه. چقدر با بالایی قابل مقایسه است؟ پس مرجع صادر کننده جا خالی اول دادستان در تعدیل درجه 6 و قاضی دادگاه در تعدیل درجه 7 و 8 یا 6 زیر 15 سال و 6 منافی اثبت، تو مستقیمن اونا میره دادگاه بنده به. ببین با بالایی ها مقایسه کن، ترک تعقیب رو کی صادر میکرد؟ دادستان. بایگانی رو کی صادر میکرد؟ قاضی دادگاه. اینو کی صادر میکنه؟ حسب مورد دادستان یا قاضی دادگاه. نکته بازپرس نمیتونه این قرار رو صادر کنه، فقط بازپرس میتواند که اختیاری هم هست صدور آن را از دادستان درخواست کند. بازپرس میتواند صدور آن را درخواست کند جای خالی و نمیتواند خود را صادر کند. پس مرجع صادر کنندهش میشه دادستان به تعدیل درجه 6 یا قاضی دادگاه، که قاضی دادگاه میشه 7 و 8 یا منافی عفت درجه 6 یا زیر 15 سال درجه 6، که اینها همه مستقیمن دادگاه. اما نکته هست مدت تعلیق که 6 ماه تا 2 ساله، که ضمنش میشه دستورات مراقبتی هم داده، چه اورد مراقبتی هم میشه ضمنش داد که آقا این کارو بکن این کارو نکن اونجا برو اینجا نرو، یه سری اورد مراقبتی بهش داد. اما نکته 8 بسیار آزمونی، بچه اینا همه سوال هنها که آقا این قرار قابل اعتراضه، چه تو دادسرا صادر بشه چه تو دادگاه. اگه در دادسرا صادر بشه ظرف 10 روز و مرجع اعتراض در دادگاه ساله، دادگاهی که سرسی استقیبه اصل برونده رو داره، اما اگه در دادگاه ساله بشه بازم ظرف 10 روز، که استثنای بزرگیه، جزو معدود مواردیه که رأی از دادگاه ساله میشه ولی مدت اعتراضش 10 روزه، و مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر اصولا نداره. مدت فصل مورد میتونه شاکی باشه، حتی میتونه خود متهم هم باشه معترض. و حالا اینکه معترض چیه زیاد مهم نیست، ولی متهم هم میتونه اعتراض کنه. از این اونا که بگه آقا من موافق نبودم، مگه موافقت من شرط نبود؟ چرا بدون موافقت من صادر کردی؟ ممکنه این کارو کرده باشه قاضی دیگه. اعتراض کنه بگه آقا من موافق نبودم. اما نه، موارد لغو قرار تعیین، یعنی کجاها تعریف صادر میشه ولی لغو میشه. من تو کلاس‌ها بهش میگم بچه بعد کجاها ممکنه صادر بشه ولی لغو بشه؟ سه جا. یک، تخلف از اون دستورهای مراقبتی، بچه بدی بشه اون دستورهای مراقبتی رو انجام نده، یا همون عدم رعایت ترتیبات مندرج در قرار، همون بار اول لغو بشه. دو، معلوم بشه متهم دارای سابقه مسئولیت مؤثر باشه، که من به این همیشه میگم سوتی مقام قضایی یا اشتباه مقام قضایی. معلوم میشه که دارای سابقه مسئولیت مؤثر بوده. و سه، که چقدر سهش مهمه، وکالت 98 همین سوال من، که شخص مرتکب جرم موجب حد، قصاص یا تعزیر از یک تا حق بشه، به شرط اینکه برای این جرم کیفر خاص داده بشه. به محض صدور کیفر خاص برای این جرائم قرار دلیل تغییر جرم اول لغو میشه. مهم ها این سه مورد باعث لغو قرار دلیل تغییر میشه. یک، دستورهای مراقبتی رو رعایت نکنه. دو، معلوم بشه که سابقه مؤثر داشته و اصلا نباید این قرار صادر میشده. سه، جرم جدید هر احساس از این از یک تا هست که براش کیفر خاص داده بشه باعث لغو قرار دلیل تغییر میشه. اما راجع به نو باید نکتمون رو بیشتر کنیم. صفحه 7 میشه نقطه 10 که میشه اولین بچه بد بچه خوبتون. کسی که سر کلاس من بودن میدونن مثل این بچه بد بچه خوب چیه. حالا شما مردم رو بچه خواهید شد بچه ما مجموعاً تو جذاب و کیفری مجموعاً 7 بچه بد بچه خوب داریم. 7 که این اولیشه که تو جذاب هر هفتاشو کنار هم میخوام بگم، تو جزا میگم هفتاشو کنار هم میگم. یعنی اولیش ببین، وقتی قرار تعلیم تعلیم صادر میشه، من یه نظر کوچیکش کنم خیلی بزرگ بلندش. وقتی قرار تعلیم تعلیم صادر میشه، خب مدت چقدر می گفتم؟ 6 ماه تا 2 سال درست؟ آقا تو این مدت سه حالت ممکن اتفاق بیفته. یا ممکنه طرف بچه بدی باشه، یا ممکن اشتباه مقام قضایی باشه، یا بچه خوبی باشه. بچه بد دو حالت داره. بچه بد یا تخلف از دستورات مراقبتیه، یا ارتکاب جرم جدید. تخلف از دستورات مراقبتی یا ارتکاب جرم جدید. اون دستور مراقبتی ها بود گفتم توی 6 ماه تا 2 سال ممکنه ارده جدیدی بهش بده. اما تخلف از دستورات مراقبتی همون بار اول موجب لغو قرار تعلیق و ادامه تعلیق میشه. همون بار اول در صورتی که در خون باشید میدونید تو جزا اغلب شما وقتی بچه بد باشید تخلف کنید اغلب یه مدت ممکنه بهش اضافه شید. تو مجازات تکمیلی میگیم تا یک سومش اضافه میشه. تو قرار تعلیق میگیم یا لغو میشه یا تا نصف بهش اضافه میشه. تو تعلیق اجرا میگیم یا لغو میشه یا یک تا دو سال بهش اضافه میشه. تو آزادی مشروع میگیم یک تا دو سال بهش اضافه میشه. تو جایگزین عفو میگیم یک دوم تا یک چهارمش اضافه میشه. پس عرض کردم که وقتی قرار تعلیق صادر میشه در این حالا یا طرف بچه بدیه یا اشتباه مقام قضاییه یا بچه خوبیه. وقتی قرار تعلیق تعلیق ساده میشه بچه بعد دو حالت داره، یا تخلف از دستورات مراقبتیه که همون بار اول لغو میشه که تنها جاییه که بار اول لغو میشه. اون هر طرف مجازات تکمیلی تا یک سوم اضافه میشه. تو تعلیق صدور حکم تا نصف اضافه میشه یا لغو میشه. تو تعلیل اشهای یک تا دو سال اضافه میشه یا لغو میشه، تو آزادی مشمول یک تا دو سال اضافه میشه، تو جایگزین حبس یک دوم تا یک چهارم اضافه میشه. ولی اینجا هم بار اول لغو میشه که بچه داریش. اما بچه بعد مورد دوم، شکل دوم، ارتکاب جرم جدیده. ارتکاب جرم جدید که این جرم جدید یا موجب حد یا موجب قصاص یا تعزیر درجه یک تا هفت. که اگر برای این جرائم کیفر خاص داده بشه، اگر برای این جرائم کیفر خاص داده بشه، در این صورت پس شرطش میشه کیفر خاص. در این صورت اتفاقی که میفته قرار تعلیق، تعلیق جرم اول قرار تعلیق لغو و طبق مقررات تعدد جرم. چرا تعدد جرم؟ چون بعدا تو جزا بگیم هنوز راجع به جرم اول حکم قطعی صادر نشده، لذا جرم دوم تابع قواعد تعدد خواهد بود. طبق مقررات تعدد جرم به هر دو جرم در دادگاه رسیدگی میشه، به هر دو جرم در دادگاه رسیدگی میشود. لذا اگر برای شما یک تعدیل تعدیل ثابت بشه و شما جرم جدیدی انجام دارید که منتهی به کیفر خاص بشه، قرار تعدیل لغو میشه و طبق قواعد تعدد به هر دوش رسیدگی میشه. این که طبق قواعد تعدد به هر دوش رسیدگی میشه، دخالت 94 سوال من. این که اگه کیفر خاص صادر بشه قرار تعدیل لغو میشه، دخالت 98 سوال من. که سوال اختلافی هم بود، تنها سوالی بود که در درس کیفری در وکالت 98 با تاثیر مثبت شد. چون نوشته بود شخصی در مدت سال وکالت 98 میفته میبینید، نوشته بود شخصی در مدت تعلیق تعقیب مرتکب جرم تعزیر درجه 7 شده. در چه صورتی تعلیق تعقیب لغو میشه؟ جواب صحیح میشد با سطور کیفر خاص. در صورتی که هم من میدونم هم شما میدونید که در تعدیل درجه 7 چون پرونده مستقیما میره دادگاه، کیفر خاصی وجود نداره. ولی خوشبختانه نه قانونگذارمون اینو میدونه نه طراح سوالمون، به جای خوشوخت داره که نه قانونگذار نه طراح نمیدونه که در تعدیل درجه 7 چه کیفر خاصی وجود داره نمیشه. همین این سوال بود و چون نفس ناظری کیفر خاص جواب میشد کیفر خاص. پس در حد و قصاص و تعدیل درجه 1 تا 7 به مخصوص حدود کیفر خاص قرار دلیل و لغو میشه و طبق قواعد تعدد به هر دوش در دادگاه رسیدگی میشه. اما ادامهش جالبتره. اگر در خصوص اتهام دوم، اگر برای اتهام دوم یعنی همین حد و قصاص و تعدیل درجه 1 تا 7 حکم براءت صادر بشه، حکم براءت صادر شود، در این صورت دادگاه خود رأساً قرار تعلیق تعقیب رو ابقا میکنه. دقت بفرمایید، ابقا میکنه. یعنی اگر کیفر خاص صادر شد، رفت دادگاه، دادگاه به هر دو جرم رسیدگی کرد و فهمید که اصلا این جرم دوم واقع نشده، خودش میاد قرار تعلیق درجه به جرم اول رو ابقا میکنه. ابقا یعنی نه از اول، یعنی ادامه از تاریخ لغو، یعنی به معنی که کیفر خاص لغو میشه، از تاریخ ابقا ادامه اون لغو است. یعنی مثلا حالا مهم نیست خیلی، مثلا اگر 6 ماه تا 2 سال باشه فرض کنیم، مثلا 2 ساله مدت تعلیق 2 سال، بعد مثلا فرض کنیم 1 سال و 10 ماهش گذشته، خب 2 ماه پیشتر نمونده دیگه، بعد کیفر خاص تو جرم جدید ثابت بشه، خب این تعلیق لغو میشه، به هر دو جرم در دادگاه رسیدگی میشه، بعد معلوم میشه جرم دوم بیگناه بوده، تبرئه میشه، دادگاه خودش میاد تعلیق تعقیب اول رو ابقا میکنه. حالا چه مدت تعلیق تعقیبش مونده؟ 2 ماه، چون 1 سال و 10 ماهش که گذشته رو حساب میکنه، اون 2 ماه که ابقا میکنه از ادامهش. حالا خیلی هم مهمه، مثلا که بدونید ابقا میکنه کافیه. لطفا همین رو میتونید با تعلیق اجرای مجازات مقایسه کنید، چون تعلیق اجرای مجازات قانونگذار میگه حتما بعد جرم دوم منتهی به صدور حکم قطعی بشه. حالا اینا تو جزا رو هم مقایسه تفصیلی خواهیم کرد بعدا. این شد بچه بعد که یا تخلف از دستوراته یا
ارتکاب جرم جدید.
اما حالت دوم در قرار تعلیق تعقیب که توی اجازه میشه من در صفحه بعد، حالت دوم در قرار تعلیق تعقیب وقتی قرار تعلیق تعقیب صادر میشه، حالا که دوم اشتباه مقام مداریه. یعنی چه اشتباه مقام مداری؟ یعنی تو مدت تعلیق تعقیب معلوم می شود که دارای سابقه محکومیت مؤثره. حتی اگر در مدت تعلیق تعقیب معلوم بشه که اصلا نباید این قرار صادر می شده، دارای سابقه محکومیت مؤثر بوده، چون یکی از شرایطش فقدان سابقه محکومیت مؤثر بود دیگه، در این صورت باز قرار تعلیق تعقیب، قرار تعلیق تعقیب لغو و تعقیب از سر گرفته میشه. این هم میشه اشتباه لغو. اما فرض آخر بچه خوبه. هیچی بچه خوب؟ یعنی طرف توی مدت 6 ماه تا 2 سال که تعلیق تعقیب شده آسته رفته آسته اومده، نه تخلف کرده از دستورات که اگر میشن لغو میشد تعقیب میشد، نه جرم جدیدی انجام داده که اگر کیف خاص داده میشد لغو میشد، نه اشتباه لغو قضایی صورت گرفته، بچه خوب بوده. اما قبل از اینکه بچه خوب بوده یه نکته مهم این که دوستان در جایی که تعلیق تعقیب لغو میشه، یعنی در جایی که تعلیق تعقیب لغو میشه، یعنی موارد قبلی که نوشتیم راجع به صحبت کردیم، یعنی جایی که شما یا ارسونام خدمتون تخلص میکردید از دستورات مقام قضایی، یا جایی که جرم جدیدی انجام میدادید و قرار تعلیق تعقیب لغو میشد، و همینطور اینجا در اشتباه مقام قضایی که قرار تعلیق تعقیب لغو میشه یک نکته مشترک وجود داره. در فرض لغو قرار تعلیق، در فرض لغو قرار تعلیق تعقیب یک نکته مشترک وجود داره. حالا بخواد چون تخلف کردید لغو شده، چه جرم جدید انجام دادید کیفر خاص صادر شده لغو شده، چه معلوم شده سابقه محکومیت مؤثر داشتید لغو شده، در هر حالت که قرار تعلیق لغو میشه و تعقیب ادامه پیدا میکنه، مدت زمان معلق شده، مدت معلق جزء مدت مرور زمان صدور حکم محسوب نمی شود. یعنی مدت مرور زمان صدور حکم از تاریخ همین لغو تازه شروع میشه. فارسی ترش که حالا خیلی معنیشم مهم نیست، ولی فارسی ترش یعنی یکی مثلا فرض کن من یه جرمی انجام دادم، 2 سال تعلیق تعقیب تازه شده برام، 2 سال من 1 سال و 11 ماه بچه خوبی بودم. چقدر که من بچه خوبی بودم؟ بعد از 1 سال و 11 ماه من یه بچه بدی شدم. خب تعلیق تعقیب چی میشه؟ لغو میشه و من باید تعقیب بشم. سوال، آیا 1 سال و 11 ماه جزء مرور زمان من محسوب میشه؟ نه. مرور زمان از کی شروع میشه؟ مرور زمان صدور حکم از تاریخ لغو، یعنی از تاریخی که قرار تعلیق تعقیب لغو شد تازه مرور زمان صدور حکم شروع میشه. درست؟ اما برگردیم به قصه‌مو. اگه من بچه خوبی باشم چی میشه؟ یعنی آسته برم آسته بیام. بچه‌ها در تعلیق تعقیب اگر شما بچه خوبی باشی، اتفاقی میفته اینه که شما تعقیب نمیشی، تعقیب نمیشود، نتیجتا سوء سابقه محسوب نمیشه و پرونده بایگانی میشه و بایگانی هم میمونه، هیچ رأی جدیدی هم صادر نمیشه، پرونده بایگانی و محسوب خواهد شد. مثلا انگار نه انگار دیگه، انگار چطور دیدی ندیدی، انگار جرمی واقع نشده. تمام این حرفایی که زدیم موضوع ماده 81 آیین دادرسی کیفری و تفسیرهاش بود. حالا من در جزواتون در صفحه 5 همه اینها رو عیناً بهش اشاره کردم و همینطور در صفحه 7 تک تک این نکات رو خدمتتون توضیح دادم. اما در ارتباط با ماده 81 فقط یه لحظه ماده 81 رو بیارید. در متن ماده 81، در ذیل ماده 81 می‌بینید که یه سری دستورهای مراقبتی ذکر شده. هم بند الف به پت سجیم شه خداد کلا. خب اینا یه روخونی سطحی بکنید، خیلی درگیرش نشید، یه روخونی بکنید. فقط به بند زالش دقت کنید. همین خواستم اینو بگم، به بند زالش دقت کنید، منع خروج از کشور که قابل مقایسه است با ماده 188 و ماده عرض کنم خدمتتون که 292 و 248 با اونا نباید قاطی بشه. یکی از دستورهای مراقبتی که در ذیل قرار تعلیق تعقیب میشه داد دستور من خود از کشوره، ولی مدتش حداکثر 6 ماه و قابل تمدید دیگه نیست، با اونا اشتباه نشه. درست شد؟ اینا دیگه بقیه نکاتش رو تماما خدمتون عرض کردم. فقط تفسیر 5ش هم ببینید که میگه در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه، خب مستقیما در دادگاه میشه چی؟ میشه 7 و 8 تو اینجا، 6 منافی استاد و 6 سیر 15 تا، چون داری باشه به قرار تقریب تقریب هست میدنی که اینا تو جزتون بود باز. این هم شد قرار تقریب تقریب. اما بحث بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اعطای مهلت هست. بسیار آزمونی، بسیار از کردم. همین الان میتونم این تذکری رو به شما بدم که از این بحثی که همین الان مطرح کردیم بین 1 تا 3 سوال آزمون پیش روی شما خواهد. آقا اعطای مهلت خونمونیش مزاده شده دو، من یه مدتی به شما میدم، تو اون مدت که سوال الانمونم بود وکالت 92 93، یه وقتی به شما میدم تو اون مدت شما اجازه دارید گذشت طرف رو بگیرید. ببینید چی نشتم، یه دستورالعمل از قوه قضاییه میشه و بردم براتون. نشتم اعطای مهلت در جرائم قابل گذشت، اعطای مهلت در جرائم قابل گذشت به هر درجه الزامیه. این دستورالعمل آقای رئیسیه در جرائم قابل گذشت به هر درجه، بعد اختیاری هم نیست، الزامیه. چرا که طبق دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در کلیه جرائم قابل گذشت پرونده ابتدا داره شورای الاختلاف برای میانجی‌گری. اگر در شورا شاکی گذشت کرد پرونده اونجا بارزانی میشه، نه موقوفی تقریب صفت کنید. از اون بعید میدانم این دستورالعمل شما بیافتید به قبل خاصتون نیست و دستوری هم که گذشت نکنه تازه اثر مورد ارجاع میشه به دافتره یا دافتگاه. اما اعطای مهلت در جرائم غیر قابل گذشت که زیر غیر قابل گذشت رو خط بگیرید، پس قابل گذشت به هر درجه الزامیه. کجا باید بره؟ برای شورای الاختلاف. اما در جرائم غیر قابل گذشت که زیر غیر قابل گذشت رو خط بکشید، مختص تعبیرات غیر منصوص درجه 6 تا 8 که مجازاتش قابل تعلیقه. که باز اعطایان اختیاری است. یعنی با بالایی کلا فرق داشته. تو قابل گذشت به هر درجه الزامی، تو غیر قابل گذشت 6 تا 8 اختیاری. شرایط اعطای مهلت در جرائم غیر قابل گذشت، چون در جرائم قابل گذشت که اصلا شرطی نداره چون الزامیه، اما در جرائم غیر قابل گذشت 3 تا شرط داره. به به مهم شرط ها. 1. درخواست متهم. الف. ب. موافقت شاکی. و پ. عقد تامین متناسب. چقدر مهم ها با بالایی ها مقایسه کنید. تو ترک تعقیب میگفتیم تقاضای شاکی، تو تعلیق تعقیب میگفتیم موافقت متهم، اینجا برعکس شد، تقاضای متهم موافقت شافی. بعد همین تو اولی میگفت نمیخواد، تو دومیه نمیخواد، فقط تعهد کسی میگرفتیم، تو سومیه میگفتیم نمیخواد، اختیاری بود در صورت ضرورت، چون یکی عقد تعمی شرطه. خدا به داد برسه اگه اینا رو تا الان حفظ نکردی، تو اینا واقعا حفظیه و مهمه. نکته بعدی رو ببین، فقدان سابقه محکومیت مؤثر و گذشت شافی شرط نیست، در صورتی که تو دوتای بالایی شرط بود فقدان سابقه مؤثر، ولی این تو فقدان سابقه شرط نیست، گذشت شافی هم شرط نیست، برخلاف بایگانی کردن. جمله بعدی گفتم اعطای مهلت هم در جرم قابل گذشت هم غیر قابل گذشت با توجه به شرایطی که دیدید ممکنه، اما مرجع موتی مهلت در جرم غیر قابل گذشت، چون در جرم قابل گذشت که خود به خود میشه، هیچ الزامیه و خود به خود میشه، اما در جرم غیر قابل گذشت مرجع موتی که باز یا دادستانه یا قاضی دادگاه ولو دادگاه در نظر، مرجع موتی حبتی که نوشتم دیگه اینجا نباید می نوشتم اشکه ایرا خیشته خدا که لحظ بشکنم اینجا، مرجع موتی یا دادستان یا قاضی دادستان ولو تجربه، و تأکید باز بازپرس نمیتونه اینو صادر کنه، اعطای مهلت کنه، فقط میتونه درخواست کنه مثل تعلیق تر. اما مهلت چقدره؟ مهلت جهت گذشت یا جبران خسارت، جهت گذشت یا جبران خسارت، حد اکثر 2 ماه و برای ارجاع به نیازیگری حد اکثر 3 ماه. این مدت ها یعنی 2 ماه و 3 ماه یک بار و به همین مدت قابل تمدید است، یعنی بالایی خودشو بکشه بشه 4 ماه، پایینی خودشو بکشه بشه 6 ماه، حتی راجع به شورای حل اختلاف هم همینه. اما نکته بعدی این که چقدر نکته 7 مهم بلاشه، سوال الان اتنا را نکته 7 کنه، خیلی نکته 7 نکته اساسیه، چند سوال الان اتنا بود کنم بچه یه قاعده هست ناکن، هر موقعی که اعطای مهلت شد تو چه درمی؟ 6 تا 8. خب 2 حالت داره، اگه شافی بودن نگرد تغییر ادامه بدان کنید، ادامه تغییر، اما اگه شافی گذشت کرد این 2 حالت داره، یا 2 قابل گذشته یا 2 غیر قابل گذشته. اینجا قابل گذشت باشه 2 حالت داره، البته این حالتی سوال بعیده بیاد، ولی اگر تو شورای حل اختلاف باشه طبق دستور عمل رئیس قوه قضاییه پرونده بایگانی میشه، اما در غیر این صورت اگر تو دادسرا دادگاه باشه که از این اگه بیاد میاد، در غیر این صورت پرونده تو دادسرا دادگاه باشه قرار موقوفی تحقیق برای صادر میشه که نفس متهم شده به عین فرض شده که در غیر این صورت قرار موقوفی تحقیق صادر باشه. اما اگر جور غیر قابل گذشت باشه، اگر جور غیر قابل گذشت باشه یعنی تعدیل درجه 6 تا 8 که 2 غیر قابل گذشته، در این فرض 2 حالت متصوره اگر جرم غیر قابل گذشته، در این حالت فرض اولیه که آیا شرط تعلیق تعقیب وجود داره یا نه. شرط تعلیق تعقیب مثل چی؟ آیا متهم فقدان سابقه مؤثر، فقدان سابقه محکومیت مؤثر، این یه شرط، به علاوه موافقت متهم، این هم یه شرط دیگه. اگه این دوتا شرط وجود داشت با سابقه شرایط، خود اعتماد مورد 6 تا 8 ها
خب تغییر تغییر هم بیشتر شد. در این صورت مقام قضایی میتوانند حالا یا دادستان یا قاضی دادگاه دیگه اختیاری هم هست قرار تغییر تغییر صادر کنند. اما در غیر این صورت حالا خیلی مهم نیست. در غیر این صورت یعنی یا شرایطش وجود نداره، یعنی موافقت متوافق با مصادره، یا شرایطش وجود داره مقام قضایی نمیخواد، چون گفتیم با موافقت مقام قضایی. در غیر این صورت چیزی از کیفیات مخففت دیگه، از کیفیات مخففه است این گذشت در داره غیر قابل گذشت. آقا خیلی مهم، خیلی آزمونی چی؟ اینکه هر زمان دیدید یک اعطای مهلتی صورت گرفت، سوال الان بودا، سوال وکالت 92، هر موقع که این سوال ارشد 98 هم سوال بود، هر موقع دیدید یک اعطای مهلتی صورت گرفت، که در این اعطای مهلت شاکی گذشت کرد و جرمتون غیر قابل گذشت بود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری بود و موافق بود، مقام قضایی میتواند قرار تعلیق تعریف داده. این سبها میشه کلید واژه تست ما. هر موقع یه اعطای مهلت دیدید، اگه شاکی گذشت نکرد که هیچ، اگه شاکی گذشت از قابل گذشت بود که یا بره به دستور عمل رئیس قضا قضایی تو شورا قرارده بایگانی میشه، یا طبق قاعده کلیمون قرار موقوفی ساده بشه. در اگه جون غیر قابل گذشت بود به این شرعه نگاه کن، اگر فقران سابقه و موافقت متهم بود میتواند قرار تعلیق تعریف ساده که اینها میشه موضوع ماده 82. چند یعنی سؤال وکالت 92 راجع به همین موضوع. پس به این موضوع دقت داشته باشید. نکته دیگه این که به ماده 83 هم در کنار 82 نگاه کنید، هرچند که ماده خیلی مهمی نیست این ماده. ماده 83 به این موضوع اشاره میکنه که آقا وقتی میانجیگر، اولا میانجیگر دقت فرمایید، میانجیگر میتونه همونطوری تو جزوه ببینید یا شخص حقیقی حتی وکیل دادگستری، یا شخص حقوقی یعنی مؤسسه میانجیگر، یا شورای علی اختلاف باشه. هر سال مورد میانجیگر، شخص حقیقی، مؤسسه میانجیگری، یا شورای علی اختلاف باشه. که ماده 83 میگه میانجیگر وقتی میانجیگریشو میکنه، اولا نتیجه میانجیگری به امضای طرفین و میانجیگر میرسه، پس سه تا امضا میخواد، طرفین و میانجیگر. و ثانیا میانجیگر، حالا چه شخص حقیقی چه مؤسسه میانجیگری چه شورای الاختلاف، بعد از اینکه میانجیگری میکنه نتیجه میانجیگری رو به اطلاع مقام قضایی میرسونه. یعنی میانجیگر فقط میانجیگریشو میکنه، برای بررسی تایید و اجرا بعد برگرده نزد همون مرجع موتی نیابت. و آخرین نکته ای که گفتم، این نهاد غیر قابل اعتراضه، برخلاف قرار بایگانی و تعلیق تعریف که قابل اعتراض بود، این نهاد یعنی اعطای مهلت همچون قرار ترک تغییر غیر قابل اعتراضه. در واقع این شد مجموعه نکات مربوط به نهادهایی که در راستای مقتضی بودن تغییر هست، که الزاماً یک تا سه سوال از اون طرف خواهد شد. حالا با پایان این بحث من چت رو باز میکنم، اگر سوالی هست در خدمتم، سوالای مرتبط با موضوع از وایس هم میتونید استفاده کنید برای پرسیدن سوالاتتون. من یک دو دقیقه وقت میدم، اگر سوالی از مواردی که هست دارید من در خدمتم، از وایس هم میتونید استفاده کنید. مرسی.
بس استاد صدامو دارین؟
بله صداتون دارم.
خسته نباشین استاد. جزاز در مورد قرار تعلیق تعقیب، موردی که سوال دارم اینه که این موارد لغو باید در مدت تعلیق انجام و کشفش
حتما بله.
هم انجامش هم کشفش
بله، یعنی بعد از اون دیگه پایه‌ای نه.
متشکرم، لطف کردید.
خب مرسی از غزاله رحیمه حامیه. چرا از کردم تعارض دیگه، این تعارضیه که هم در قانون وجود داشت هم در تست متاسفانه قائل نفت باید باشید. در عمل کیفخواست نیاز نیستن که پرونده مستقیما بره دادگاه و دادگاه کافی بدونه برای شروع به رسیدگی باید لفت باید. مرسی تمامه. تو جزه هست دوست عزیز، یه بار دیگه ببین. مرسی شقایق. همون نرسیدیم بهش کس گفتم سوال بارت فاطمه جان، سوال بارت. حتما نرگسه میزایی. البته اعطای مهلت در اجرای احکام یه مقدار سخته، ولی بله اونجا هم میشه و باید قرار موقوفی اجرا قطعا داره بشه. مباحثی که مربوط به جزا میشه مرج کرمانی در جزا گفته میشه، یه سری مباحث هست که اغلبش در جزا خب طبیعتا در جزا گفته میشه. حالا یکی از دوستانی که در جزا بودن بعدا اگه لازم بود سوال بپرسید. با توجه به اینکه یکی از صادر کننده‌اش خودشه فاطمه، نه مگه اینکه از دادگاه صادر شده باشه، که اگر دادگاه صادر شده باشه به نظر اگر خلاف قانون باشه از جهت خلاف قانون بودنش بله، ولی به طور کلی دادستان نسبت به احکام براءت علل قاعده معترضه. حالا پاپینزاده در این موارد ما خلاف نفس ما فقط میگه قبل از کیفرخواست، راجع به موضوع نفسی وجود نداره، سوال نخواهد اومد. در عمل اگر پرونده مستقیما در دادگاه بره دادگاه صادر میکنه، ولی ما فعلا داریم کلاس کنکور درس میدیم و نفس مواد برامون مهمه. مرسی بهاره. موافقت شاکی سالار نوری با گذشت زمین تا آسمون متفاوته. موافقت یعنی من حاضرم بشینم با هم بحث کنیم گذشت منو بگیری. گذشت کجا؟ گذشت یعنی من بخشی داره برو خونه تو چه ربطی داره؟ بعدش آقای قبادانی گفته میشه اونهایی که لازمه و مرتبطه. وقت کنم چشم پاسخ میدم. مریم امیری ها خیر، چون وقت کمه ولی شما میتونید بعدا دوباره ببینیدش. مرسی اسمت، مرسی اسکر و مرسی از همه. خب اما بریم سراغ بازداشت موقت. خب عرض کنم خدمتتون که سوال 3 رو با هم ببینیم. سوال 3 اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت می شوند و متعاقباً حکم براءت یا منع تقریبا صادر می شه می توانند تقاضای جبران خسارت شو چه مدت و از کجا بخوان؟ 6 ماه کمیسیون استانی، 1 سال دیوان عالی، 6 ماه کمیسیون ملی مشروط به این که ناشی از فلان و فلان نباشد، 1 سال رئیس کل دادگستری استان. کدوم گزینه صحیحه؟ خب گزینه سه زیاد داریم که گزینه غلطیه. دوستان گزینه صحیح گزینه 1 هست. دقت کنید دوستان عزیز. اولا 6 ماه که خب درست، یعنی 2-4 که تعطیل هستن هیچ. میمونه 1 و 3. بین 1 و 3 دقت کنید بچه‌ها. کمیسیون ملی مرجع اعتراض به آرای صادر از کمیسیون استانی، یعنی مرجع دریافت خسارت کمیسیون استانی هست که مرجع اعتراض بهش کمیسیون ملی هست. اما هیچ ایراد نداره چون من این سوال رو بهونه‌ای کردم برای ورود به یک بحث بسیار 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 آزمونی. صفحه 9 سوال 3 بازداشت موقت و نکاتش. یکی از ارکان آیین دادرسی کیفریت است اهمیت قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری، شدیدترین نوع قرار تامین کیفری هم است. خب دوستان، انواع بازداشت دقیق داشته باشید که من اینجا تقریبا که نه دقیقا اگه بخوام بگم 12 سرفصل راجب بازداشت بخوام بگم، 12 سرفصل راجب خود سرفصل بازداشت. خب مورد اول انواع بازداشت. ببینید همونطور که تو جزوه می‌بینید ما در گذشته دو نوع قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری داشتیم، اما در حال حاضر به مهم در حال حاضر اصولا قرار بازداشت موقت الزامی نداریم مگر در یک مورد، یعنی تمامی مصادیق بازداشت موقت الزامی طبق تفسیر ماده 237 نسخ شده مگر راجع به نیروهای مسلح، یعنی کنار تفسیر ماده 237 بعد رسید ماده 618. پس ما بازداشت موقت الزامی نداریم مگر در یک مورد، نیروهای مسلح، که کجا اومده؟ ماده 618. حالا به ماده 618، طبق ماده 618 در ارتباط با نیروهای مسلح برای اینکه شخص بازداشت موقت بشه که الزامی هم هست جمع سه شرط لازمه. جزتون میبینید پایینش نوشتم، نوشتم اگر یک نظامی شرط اول، در زمان جنگ شرط دوم، یکی از جرائم حصری ماده 618 رو انجام بده شرط سوم، جمع سه شرط. کدوم سه شرط؟ مرتکب نظامی باشه حتما و الا الزامی است. دو، جرم حتما بعد زمان جنگ باشه و الا زمانه دیگه باشه الزامی نیست. سه، نه تنها مرتکب نظامی باشه، نه تنها در زمان جنگ باشه، که جرم هایستی جرم خاص باشه، نه هر جرمی. چه جرمایی؟ جرمای حسی در 618. آیا لازمه حفظشون کنیم؟ نه، چون خیلی زیاده، اصلا نشدنی حفظ کرده. فقط یه دور بخونش و بدون جرانه غیر عمدی توش نیست، فقط همین سه شرط رو بدونی کافیه. سوال وکالت بوده ها، سوال وکالت بوده، میبینیم همین این سوال وکالت، یعنی سرفصل 3 تون هم امروز تموم کنیم خودش بیش از 20 خورده ای سوال ازش بده باشه. هر سال سوال داده از باز داشت، هر سال. حالا میرسیم میدونیم، یعنی ما دیگه از وکالت مثلا دو جلسه بگذره از این پنج جلسه همون دیگه از جلسه دوم به بعد خیلی از سوالات تکراری میشن، بعد اون موقع شما جواب ندید، یعنی اینا رو نخوندید. خب پس ما بازداشت موقت الزامی نداریم مگر راجع به نیروهای مسلح با جمع این سه شرط، مرتکب نظامی، جرم در زمان جنگ، از جرم حصری ماده 611. با جمع این سه شرط بازداشت الزامیه، دیگه هم نداریم. اما در غیر از این موارد، در غیر از موارد در مورد فوق، در غیر از مورد فوق صدور قرار بازداشت موقت اصولا ممنوعه، این اصل بر ممنوعیته، اصولا ممنوعه مگر با جمع سه شرط هاست، یعنی جز در مورد فوق که الزامیه در سایر موارد کلن بگید بازداشت ممنوعه مگر با جمع سه شرط. کدوم سه شرط؟ یک، جرم از جرایم حصری ماده 237 باشه. دو، حتما دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشه. و سه،
یکی عشره بی 238 هم باش. حالا 237 رو بیاری، این که میتونم 237 دو نقطه، یعنی 237 رو بیاری بخونی، 237 رو بیاری. آقا پس بازداشت ممنوع است مگر در این جرائم، فقط در این جرائم امکان پذیره. پس این جرائم رو باید حفظ کنیم، بهش میگم مواردی که بازداشت در آن جایز است، درست؟ ماده 237. احتمالی که از این ماده سوال بیاد بسیار زیاده. همونطور که میبینید گفتم که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، این اصل متن ماده رو داریم میخونیم، مگر در جرایم زیر که حصری هست که دلایل و قرائن کافی وجود داشته باشه. این همیشه شرط دوم، وجود دلایل کافی. آقا این جرایم رو متاسفانه باید حفظ باشیم، کنار ماده 237 بنویسیم که با ماده 302 اشتباه نشود، مثل 203 با ماده 302 اشتباه نشود مثل 203، یعنی هم ماده 237 هم ماده 203 ممکنه با 302 اشتباه بشه که نباید اشتباه بشه. حالا الان متوجه میشید چرا مصادیق ماده 237 که بازداشت درش جایزه خیلی شبیه 302 خیلی، ولی باش فرق داره. نگاه کن جرما رو، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایت عمدی، نه غیر عمدی، جنایت عمدی که میزان دیهش ثلث دیه و بالاتره، در صورتی که در 302 میگیم نصف دیه، اینجا میگیم ثلث دیه. پس این یه تفاوت. این شد الف. ب، جرائم تعزیری درجه 1-4، در صورتی که اون وقت گفتیم 1-3، درجه 3 به بالا، اینجا میگیم 4 به بالا، پس اشتباه نشه با 302. 5، در واقع پ، جرائم علیه امنیت، علیه امنیت یعنی هم 498 تا 512 تعزیرات دیگه، علیه امنیت حالا بیرسی میبینیمش 498 تا 512 تعزیرات، 498 تا 512 تعزیرات که تعزیر درجه 1-5 باشه، یه درجه هم اضافه شد. پس تو سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیر درجه 1-4، جنایت عمدی موجب ثلث دیه، علیه امنیت 1-5، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت و بانوان و اطفال که 619 تعزیراته، تظاهر و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه ایجاد میشه که میشه 617 تعزیرات. حالا ماده هاش مهم نیست، این هم این دو جور. و اما سه نقطه خیلی بند مهمی هست، سه نقطه هفت دو جور که این افتار باید حفظ باشی. سرقت 1، کلاهبرداری 2، ارتشا 3، دقت کنید رشوه گرفتن رشا توش نیست، اختلاف 4، خیانت در امانات 5، جهل 6، استفاده از سند مشروع 7. این هفت دو جور رو حفظ باشی. میگه این هفت تا جز اگر از مصادیق بند ب نباشه، یعنی تعزیر درجه 1-4 نباشه، به شرطی که یک فقره سابقه محکومیت به یکی از این هفت تا جرم داشته باشه بازداشتش جایز. متوجهی؟ یعنی جرم ما اگه تعزیر درجه 1-4 باشه که بازداشتش جایزه، هیچ. حالا جرم ما اگه از این هفت تا جرم باشه و این تعزیر درجه 1-4 نباشه، مثلا خیانت در امانت جزو این هفت تا دیگه، خب خیانت در امانت تو قانون جدید تعزیر درجه 6ه، آیا بازداشتش جایزه؟ نه، اون تعزیر درجه 6 جایزه. اما اگه همین خیانت در امانت طرف یک فقره سابقه به یکی از این هفتا، مثلا به سرقت، مثلا به جهل، مثلا به استفاده، به این هفتا دیگه، مثلا به کلاهبرداری، مثلا به ارتشا، مثلا به اختلاس، مثلا به خود خیانت در امانت، 1-2-3-4-5-6-7، به یکی از این هفتا اگه داشته باشه
حالا را به خیانت در امانته بازداشت داره. تعدد جرم نیست ها، قبلا سابقه داشته، سابقه محکومیت داشته. آیا لازمه جزء مسابقه تکرار باشه؟ نه. آیا مجازات تبعیش مهمه؟ نه. اصلا 20 سال 20 سال داشته باشه مهم نیست. پس اگر جرم شما یکی از این هفته باشه و تعدد از این افتشاه ها نباشه ولی یک فقره ثابته به یکی از این هفته رو داشته باشی، در این صورت دیگه بازداشت شده که اونجور یا این خواهد که بند بسیار آزمونی است. کلن 237 احتمالی که انسان سوال بیاردش هست. اما الان رو که جرمه بعد یکی از این چند تا جرم باشه 237 شرایطش هم وجود داشته باشه، دلایل کافی، بعد یکی از شرایط 238 هم باشه که دیگه ماده 238 هم بخونیم، یکی از این شرایط هم بد باشه. تا حالا از این ماده سوال نیومده. به دقت کنید، مثلا حفاظت از خود متهم هم یکی از دلایل بازداشت. آقا با جمع این سه شرط، یعنی جرم 237 دلیل کافی، یکی از شرط 238 هم باشه، با جمع این سه شرط تازه بازداشت اختیاریه. با جمع این سه شرط تازه اختیاریه، حتی که تناسب الزامی. اما وقتی همه این شرایط کنار هم قرار گرفت، مقام قضایی میتونه قرار بازداشت صادر کنه. ماده 239 ببین چی میگه. ماده 239 میگه که قرار بازداشت به شکل مستدل و موجهه، توش دلایل اعتراض و مستندش گفته میشه، آخرش مهمه. میگه با صدور قرار بازداشت، میگه با صدور و خط بکش. یعنی سوال پیش میاد، خواهیم دید که قرار بازداشت هم قابل اعتراضه هم منوط به تایید دادستانه. اما سوال پیش میاد چه شما میری تو بازداشت؟ بعد از تایید دادستان، بعد از قطعیت یا به محض صدور؟ جواب به محض صدور. طرف در چکمه رو بازداشت کن. و اگر به منظور جلوگیری از تبانی باشه، دلیلش تو اعدام قید میشه. که راجع به همین 239 237 هم بخونید که ماده مهمی نیست، نفس ماده رو فقط بخونید. این هم شد از این. اما تفصیل بعدیمون صدور قرار بازداشت در دادسرا و بعد از اون مدت بازداشته، که با توجه به این که ساعت 6 شده، بعد اینکه این بعد ذخیره بشه از یه تا 90 بیشتر بشه، ما یه یک رو استراحت خواهیم داد. بعد از یک رو یعنی ساعت 6 رو کلاسمون رو ادامه میدیم و بحثمون رو از اینجا از سر خواهیم گرفت. من از همینجا خدا قوت میگم، خسته نباشید. ایشالله دوره فوق‌العاده‌ای رو با هم خواهیم داشت و کلی نکته مهم مرور خواهیم کرد. تا ساعت 6 رو استراحت بفرمایید. خستم نباشید. اگر سوالی هست من در خدمتم. چرا بپرس اگه دوستایی الان بپرس؟ مرسی بچه. مرسی دوستان، مرسی همگی.
سلام استاد، خواستم
سلام نگاه،
وقتتون بخیر. استاد من دو تا سوال توی تعلیق دارم میخواستم بپرسم اگه اشکال نداره. سوالم این بود که توی تعلیق تعقیب قرار استفاده میشه، اون شرایطی که داشتیم حالا فقدان سابقه محکومیتی که سریع عقص موافقت متهم، بعدش گفتیم که عقص تأمین در صورت ضرورت. میخواستم بدونم که این تأمینای کیفری رو خب بازپرس صادر میکنه دیگه، درسته؟ ولی این تأمینه که اینجا عقص تأمین توسط خود دادستانه دیگه، درسته؟ یعنی میشه این استثنای اون، درسته؟
بله.
بعد حالا صد یه سوال دیگه، توی ماده 81 تبصریتش انتهاش وقتی میاد راجبه، یعنی همون تقریب مجدد که اگه همون بچه بدی باشه این کار رو انجام بده و اینا، که با مقررات تعدد و جرمه هم شاید خیلی بدیهی باشه ولی واقعا بلدش نیستم، یعنی برام حالت شک ایجاد شد. اصلا اونجا که با مقررات تعدد و جرمه، این تعدد جرم فقط برمیگرده به این که اگه اون جرم جدید مرتکب بشه، وگرنه اون دستورات مقام قضایی که دیگه جرم نیست، درسته؟ یعنی این
اگه در تفصیل که جدولی که پای تفصیل کشیدم بحث تعدد رو فقط تو جرم جدید گفتم، نه تو باب تخلف.
بله درسته. خب اصلا یه سوال دیگه بپرسم آخرش. این ماده همین آخر
ماده ساعت هم نیازی به حضور بقیه بچه ها نیست، اگر دوست دارید یه رو به سالتون استفاده کنید. خب بپرس.
استاد یه سوال آخرم در رابطه با همین ماده بود که گفتین که بازداشت که مجازه، خواستم ببینم که اگه بار اول مرتکب جرم حالا یکی از اون موارد مذکور توی ماده 235 بند 3 بشه، اون شرایطش، یعنی این یه فقره سابقه، یعنی لزومی نداره عنوان اون اتهامی که الان انجام داده به اون عنوان محکومیت قبلیش یکی باشه، میتونه فرق داشته باشه، درسته؟ ولی بله.
پای تخت سوالت توضیح دادم میگه.
آخه من همزمان که همون لحظه شما داشتیم توضیح میدادیم من تلفنم زنگ خورد پرت شدم بیرون.
خب تلفن رو یه کار کن زنگ نخوره. اولا بگه الان پای تخته میبینی؟ پای تخته؟
این برد پای تخته برای من خیلی کوچیکه. من زوم میکنم روز اصلا خیلی وجه.
نه توصیه میکنم از لحظه همتون استفاده کنید. این توصیه رو دارم که همه بیان لحظه بسته. خب بله
ممنون مرسی. پس یعنی قبلا مثلا سرقت کرده الان ارتشو کرده مشکلی نداره؟
بله
مرسی ممنون استاد، دستتون درد نکنه. بله.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام
استاد، یه سوال داشتم توی قرار تعلیق تعقیب کیفری در صورت ارتکاب جرم دیو قصاص و طرز درجه هست، این عمد یا غیر عمدش فرقی نمی کنه؟
تو قاکته مطلق بگیم
چون توی جزا گفته در عمدی باشه.
میدونم توی جزا چی گفته. اینجا سوال شما این بود که آیا مهمه که عمد یا غیر عمد باشه؟
آره.
این تو قانون ساکته ما مطلق بگیم تو قانون ساکته.
معلوم شده.
خب نوری، راجع به اینکه آیا اینجا الزامی یا اختیاری، به نظر نمیاد الزامی باشه. یعنی شما اولش سوالی پرسیدی ولی تش انگار یه جورایی خبری بود. نه به نظر میاد اونجا هم اختیاری است. چون اگه نگاه کنی خود نفس ما به 81 رو هم اگر نگاه کنی میگه در این صورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند، که سیاق ماده این مکلف برمیگرده به متهم ها. سیاق ماده به این معنی نیست که باید این کار رو بکنه. به طور کلی با توجه به اینکه تدابیر مراقبتی همیشه برای ما اختیاری است، ما هیچ نهادی رو نداریم که تدابیر مراقبتی توش الزامی باشه، حتی که بحث آزمونی هم نیست. حتی اول نیستی نگار فولادی فران آزو دلفانی به اندازه کافی توضیح دادم. مرسی از همگی، موفق و معید باشید. فران آزو دلفانی عرض کردم که اگر شما این 7 جرم رو انجام بدید که 7 حفظ باید باشید، حتی اگر تعدیه درجه 1-4 نباشه، مثل خیانت در امانت تعدیه درجه 6ه، مثل جعل تعدیه درجه 6ه، مثل استفاده از سند مسئول تعدیه درجه 6ه، حتی اگر جرمه تعدیه درجه 1-4 نباشه، اگر یک فقره سابقه به یکی از این 7 جرم داشته باشی در این صورت بازداشت توش جایزه. یعنی تو این 7 جرم در صورتی بازداشت جایزه که شما یک فقره سابقه به یکی از این 7 جرم قبلا داشته باشید. دیگه بیشتر از این توضیحی ندارم که بدم. یعنی جاش اینجا نیست بیشتر از این. خب موفق و معید باشید. یک استراحتی بفرمایید. برمیگردیم خدمت. خدا نگهدار.